ساعت 18 به وقت تهران، شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. امروز دوشنبه 27 آذر سال 1402 خورشیدی برابر با 18 دسامبر سال 2023 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم با آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم رضا جمالی.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. جواد اوجی وزیر نفت جمهوری اسلامی ساعتی پس از آغاز اختلال گسترده در عرضه فرآورده‌های سوختی در ایران، حمله سایبری به شبکه هوشمند سوخت‌رسانی در کشور را تایید کرد.
ساعت 10:30 بود امروز به صورت پراکنده در سراسر کشور جایگاه‌ها به ما اطلاع دادن همکارانی که در حوزه پالایش پخش هستند که بعضی از جایگاه‌ها در سراسر کشور دچار حمله سایبری شدن و عملیات سوختگیری متوقف شده.
پیش از این اظهارات یک گروه هکری موسوم به گنجشک درنده با انتشار پستی در صفحات اجتماعیش مدعی حمله سایبری این گروه به شبکه سوخت‌رسانی ایران شده بود. شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران اختلال در جایگاه‌های سوخت را به عوامل خارجی نسبت داده است. با این وجود سازمان پدافند غیرعامل ایران در اطلاعیه اعلام کرده که نمی‌توان ادعاهای مطرح شده توسط به توصیف این اطلاعیه دشمن را تایید کرد. خبرگزاری فارس از فعالیت دوباره برخی جایگاه‌های عرضه سوخت به صورت دستی و غیر هوشمند و با قیمت آزاد خبر داده است. نختن از فعالان سیاسی و مدنی داخل ایران روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای ضمن حمایت از مطالبه حجاب اختیاری خواستار پایان دادن به همه سیاست‌های تبعیض‌آمیز جمهوری اسلامی علیه زنان در حوزه‌های گوناگون فردی و اجتماعی شدند. در این بیانیه که به امضای چهره‌هایی همچون مصطفی ملکیان، زهرا رهنورد، نسرین ستوده، ناصر زرافشان، صدیقه وسمقی و عالیه مطلب‌زاده رسیده است، هشدار داده شده که اقدامات به گفته آنها غیر انسانی و خشونتبار حکومت جمهوری اسلامی به منظور اجرای سیاست حجاب اجباری بر دل و وجدان اکثریت مردم زخم و جراحت بسیار وارد کرده و به آسانی التیام نخواهد یافت. این بیانیه از قانون حجاب به عنوان یک معضل بزرگ اجتماعی سیاسی و امنیتی در ایران نام برده است. از زمان اعتراض‌های سراسری در ایران، درخواست‌ها برای لغو قانون حجاب اجباری از سوی فعالان سیاسی و مدنی در داخل کشور افزایش یافته است. اسرائیل از کشف بزرگترین تونل زیرزمینی حماس در نوار غزه تا به امروز خبر داد. بنابر اعلام ارتش اسرائیل، این تونل که چند هفته پیش کشف و پاکسازی شده است، طولی بر حدود 4 کیلومتر دارد و پهنایش به اندازه‌ای است که یک خودروی بزرگ از آن می‌تواند عبور کند. این تونل همچنین تا 50 متری عمق زمین رسیده و به سیستم‌های مخابراتی و برق و تهویه هوا هم مجهز است. ارتش اسرائیل مدعی شده که این تونل تحت نظارت محمد سنوار، برادر یحیی سنوار، از مقام‌های ارتش ارشد گروه حماس درست شده است. دانیل هاگاری، سخنگوی ارتش اسرائیل، عصر روز گذشته در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که اسرائیل 3 تونل مشابه دیگر را ردیابی کرده است. شورای امنیت سازمان ملل هم روز دوشنبه قطعنامه جدیدی را به رأی خواهد گذاشت که خواستار توقف فوری و پایدار خصومت‌ها در غزه است. این قطعنامه که توسط امارات متحده عربی تهیه شده، از طرف‌های درگیر خواسته که همه گروگان‌ها را فوری و بدون قید و شرط آزاد کنند. در این قطعنامه پیشنهادی همچنین از راه حل دو کشوری حمایت شده است. با این وجود، از آنجا که به صراحت نام گروه حماس در پیشنویس آن ذکر نشده، متن پیشنهادی با انتقاد اسرائیل و آمریکا روبرو شده است. شورای امنیت از آغاز درگیری‌ها در غزه نتوانسته تا کنون قطعنامه‌ای درباره این جنگ تصویب کند. و کمیسیون ملی انتخابات مصر اعلام کرد عبدالفتاح سیسی برای 3rd دوره متوالی پیروز انتخابات ریاست جمهوری این کشور شده است. آقای سیسی در این دوره از انتخابات 39 میلیون و 700 هزار رأی کسب کرده که معادل 89% از آرای معتبر است. طبق گزارش‌ها بیش از 44 میلیون نفر، معادل 66 نفر از واجدان شرایط در انتخابات ریاست جمهوری مصر شرکت کردند که بالاترین میزان در انتخابات این کشور توصیف شده است. عبدالفتاح سیسی از سال 2014 رئیس جمهوری مصر است. او متولد سال 1954 است و در سالهای 2012 تا 2014 وزیر دفاع مصر بود.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم رضا جمالی. اما چکیده ای از آنچه در این مجله تقدیمتون میکنیم. اختلال سراسری در جایگاه‌های سوخت بر اثر حملات هکرهای موسوم به گنجشک درنده را بررسی می‌کنیم.
طی در واقع 3 سال گذشته موج بسیار بزرگی از مهاجرت متخصصین حوزه امنیت سایبری رو داشتیم. نتیجهش میشه امروز که ما می‌بینیم کسانی که می‌خوان ضربه در واقع هک بزنن و هک بکنن و اختلال ایجاد بکنن راحت‌ترن.
بیانیه چند فعال مدنی و سیاسی در مخالفت با سیاست‌های حکومت در مورد حجاب اجباری موضوع گزارش بعدی ماست.
جمهوری اسلامی با عملکرد نادرست خودش در ارتباط با زنان حجاب رو به یک دستاویزی برای سرکوب تبدیل کرده.
سری می‌زنیم به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و کارنامه یکی از نامزدهای جمهوری‌خواه نیکی هیلی را بررسی می‌کنیم. همکاری تجاری ایران و اقتصادی گروه اقتصادی اوراسیا را دنبال می‌کنیم. مسئله اتهامات آزار و اذیت جنسی توسط ژرار دوپاردیو ستاره سینمای فرانسه هم مورد بررسی قرار می‌گیره. همه اینها رو در این مجله عصر خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. همونطور که در خبرها شنیدید، به دنبال اختلال در خدمات رسانی جایگاه‌های سوخت سراسر ایران از صبح روز دوشنبه 27 آذر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی آن را به عوامل خارجی نسبت داد. همزمان گروهی با نام گنجشک درنده مسئولیت حمله هکری به پمپ بنزین‌های ایران را بر عهده گرفت. در گفتگویی که ساعتی پیش با امیر رشیدی پژوهشگر اینترنت و فضای مجازی داشتم، ابتدا پرسیدم تا چه حد می‌توان به ادعای این گروه هکری اطمینان داشت. امیر رشیدی:
ببینید، من تا جایی که در واقع من فکر کنم 2-3 مورد رو میتونیم در مورد صحبت بکنیم. یک، خود در واقع مسئولین جایگاه سوخت و شرکت سوخت‌رسانی اینا تایید کردن که هک شدن. سازمان پدافند غیر عامل تکذیب کرده هک رو، منتها به طرز این مقدار خنده‌داری تکذیب کرده، گفته ما ادعای دشمن رو تایید نمی‌کنیم. یعنی گویی که ادعای هک درسته، اما چون دشمنان ما گفتن ما میگیم نه درست نیست. و مورد بعدی هم در واقع اطلاعاتی است که این گروه خودش در کانال تلگرامش و توییتر منتشر کرده، اسکرین شات هایی که نشون میده که اینا به سرورهای سوخت‌رسانی و در واقع تجهیزات سوخت‌رسانی نفوذ کردن، اطلاعاتی رو به دست آوردن و یه مقدار یه سری اسکرین شات در واقع منتشر کردن، اکسلایی که داره آی پی آدرس ها رو نشون میده، سرورها رو نشون میده، تنظیمات و پیکره بندی ها و کانفیگوریشن ها رو نشون میده. بنابراین به نظر میادش که این گروه حداقل تا اینجا ادعایی که داره میکنه رو داره با یک سری از مستندات کوچیک، نه چندان فنی و پیچیده، داره تایید میکنه. بنابراین میتونیم به این نتیجه برسیم با توجه به سابقه گذشته این هک ها، میتونیم به این نتیجه برسیم که این ادعا صحت داره.
چرا جمهوری اسلامی نمیتونه در برابر این گونه حملات سایبری از خودش مقاومتی نشون بده؟
دو دلیل عمده داره. دلیل اول این هستش که جمهوری اسلامی تمام تمرکزش بر روی دشمن داخلی، اون چیزی که اونها بهش میگن دشمن طبیعتاً داخلی است، یعنی مردم، تمام تمرکز و سرمایه گذاریش بر این هستش که چجوری پول خرج کنه، چجوری سرمایه گذاری بکنه، سانسور بکنن اینترنت رو و اقدامات سایبری و حتی این چیزا علیه مردم و مخالفین جمهوری اسلامی صورت بدن. طبیعتا وقتی شما تمام تمرکزتون این سمت هست، دیگه منابع لازم رو ندارین برای اینکه بتونین زیر ساختای خودتون رو از اون باز دو مرتبه دشمن خارجی، اون چیزی که آقای رئیس پدافند غیر عامل گفتن، محافظت بکنید. دلیل دومش هم این هستش که شما وقتی شرایط جامعتون به سمتی میره که متخصصین شما احساس آرامش و راحتی نمی کنن برای اینکه در اون کشور زندگی بکنن، بخش خیلی زیادی از اینها مهاجرت میکنن. ما طی در واقع 3 سال گذشته موج بسیار بزرگی از مهاجرت متخصصین حوزه امنیت سایبری رو داشتیم که کشور ترک کردن. بنابراین نه تنها شما منابعتون رو صرف حفاظت از زیرساختای حیاتی کشور نمی کنین، بلکه متخصصین فنیتون هم کشور ترک میکنن. نتیجهش میشه امروز که ما میبینیم فیلترینگ پیچیده تر و سختتر شده، مردم راحت تر سختتر میتونن به اینترنت دسترسی داشته باشن، اما کسانی که میخوان ضربه در واقع هک بزنن و هک بکنن و اختلال ایجاد بکنن راحت ترن. چرا؟ چون منابع برای دفاع سایبری خرج نمیشه، برای اقدام علیه مردم خرج میشه.
چه چیزی در مورد این گروه گنجشک درنده میدونیم؟ چه اطلاعاتی در مورد اینها هست؟
واقعیت اینه که جزئیات زیادی ما نمیدونیم. در واقع میشه گفتش که از شروع جنبش زن زندگی آزادی گروه های هکری مختلفی اقدامات متعدد انجام دادن، جاهای مختلف را هک کردن. یه سری از اون ادعاها اثبات نشد و همچنان هم کسی توضیحی نمیده راجبش. مثلا نمیدونم گزارش میومد که یه گروه هکری گفته مقامات ایرانی دارن فرار میکنن ونزوئلا. خب اینا رو ما هیچ مستنداتی ازشون نداریم. اما بخشی از این گروه ها مثل همین گروه یا اون گروهی که مثلا فرض بکنی در واقع دادستانی رو هک کرد، اینا مستندات فنی از کارشون ارائه میدن. ما نمیدونیم اینا دقیقا وابسته به کجا هستن و چه گروه هایی هستن، اما از مدل کارشون برمیادش که نمیتونه یک گروه معمولی باشه. یعنی مثلا فرض کنید برای هک کردن جایگاه سوخت شما نیاز به یک ابزارهایی دارین که این ابزارها چیزی نیست که شما در بازار بتونید برید تهیه بکنید. شما باید بدونین اون ماشین‌ها چه جور ماشین‌هایی هستن، شما باید بدونین چه سخت افزارهایی اونجا استفاده شده. اگر می‌خواید بد افزاری رو اونجا در واقع پیاده بکنین، باید با اونها آشنایی داشته باشین و اینا چیزایی نیست که ماشین‌های سوخت‌رسانی چیزی نیست که شما بتونین تو بازار معمولی تهیه کنین. معمولاً دولت‌ها می‌تونن به چنین چیزهای دسترسی داشته باشن. برای از اینجور موارد میتونیم حدس بزنیم که احتمالاً پای یک دولت خارجی در میان هستش، حداقل برای حمله به مواردی مانند جایگاه سوخت‌رسانی و چیزهای از این دست میتونیم چنین حدسی بزنیم که پای دولت خارجی در میان هستش. و خب با سابقه‌ای هم که بین ایران و اسرائیل وجود داره در این درگیری‌های سایبری و غیر سایبری، میشه حدس زد که با احتمال زیاد شاید در واقع یک چنین کشورهایی در این حمله ها دست دارن، ولی ما سند متقن نداریم که بتونیم چنین چیز رو اثبات بکنیم.
گفتگویی بود با امیر رشیدی. اما همونطور که در خبرها هم شنیدید، 9 فعال سیاسی و مدنی ایران روز دوشنبه 27 آذر با انتشار بیانیه ای بار دیگر از مطالبه حجاب اختیاری حمایت کردند و خواستار پایان دادن به همه سیاست‌های تبعیض‌آمیز جمهوری اسلامی علیه زنان در حوزه‌های گوناگون فردی و اجتماعی شدند. در گفتگویی که ساعتی پیش با صدیقه وسمقی از چهره‌های شاخص نواندیش دینی در ایران و یکی از امضا کنندگان این بیانیه داشتم، ابتدا از جزئیات آن پرسیدم. صدیقه وسمقی:
جمهوری اسلامی با عملکرد نادرست خودش و سیاست‌های غلط و خشونتباری که داشته در ارتباط با زنان، از جمله در ارتباط با مسئله پوشش و حجاب، بله خب حجاب رو به یک دستاویزی برای سرکوب تبدیل کرده که خب ما امضا کنندگان این بیانیه باش مخالفیم. خیلی ها هم خب این روزها در واکنش به عمل کرده حکومت دارن اعتراضات خودشون رو بیان میکنن از اقشار گوناگون، ولی خب گوش شنوایی ندارن حاکمان و همچنان انگار که با یک روش لجبازانه، یک واکنش لجبازانه نسبت به مردم فشارهای خودشون رو افزایش میدن، که از اون جمله از تصویب لایحه حجاب و عفاف و یا همون جور که در این بیانیه ذکر شده اون نامه محرمانه وزیر کشور که یک رسوایی بزرگ بود برای حکومت، به هر حال نشون دهنده اینه که حاکمان نمیخوان در برابر خواست مردم کوتاه بیان و یک مسئله ای رو که هیچ وجاهتی نداره. ببینید مسئله اصلی اینه که این پوشش و حجابی که جمهوری اسلامی مطرح میکنه هیچ مقبولیت شرعی به این شکلی که اینا مطرح میکنن نداره، هیچ توجیه و پایه شرعی نداره، مقبولیت عرفی نداره و اینها صرفا میخوان زورگویی بکنن و خب این برای مردم پذیرشش دشواره، برای زنان هم دشوارتر از این.
در یک قسمت این بیانیه اشاره شده که شکست تجربه طولانی و پرهزینه تحمیل حجاب انتظار معقول لغو قانون مربوط به اون رو پررنگتر از همیشه کرده. در این زمینه که شما به عنوان یکی از امضا کنندگان این بیانیه به طور مشخص خواستار لغو قانونش شدین، ممکن است بیشتر برای شنونده های ما توضیح بدین؟
بله خب من فکر میکنم و حتما امضا کنندگان این بیانیه هم همینطور فکر میکنن که یک حکومت وقتی که میبینه واکنش عمومی در طول ده ها سال نسبت به یک قانون غلط چی هست و این قانون غلط هزینه های بسیاری رو بر کشور و مردم تحمیل کرده، عاقلانه ترین کار اینه که اون قانون رو باید لغو کنن. همه ی حکومت ها این کارو میکنن، از گذشته تا حالا این کارو میکردن، حتی در جوامع غیر متمدن هم اگه میدیدن یه سنتی غلطه اونو تصحیح میکردن. اما خب ما متاسفانه میبینیم که این رفتار متمدنانه و عاقلانه در این حکومت وجود نداره و به جای اینکه بیان این رو لغو بکنن، کنار بذارن که جامعه آرامش پیدا بکنه، زنان و دختران نوجوان ما احساس امنیت بکنن در این جامعه، روز به روز با لجبازی فشار رو دارن افزایش میدن، گویا که در مقابل دشمنانشون صف کشیدن، نیروهاشون رو میارن بیرون در مقابل زنان به صف میکنن، تهدید میکنن. خب این رفتارها جز ایجاد تنش در جامعه نتیجه‌ای نداره. حکومت وظیفش ایجاد امنیته. به همین جهت ما در این بیانیه گفتیم که انتظار جامعه این هست که چنین قانونی لغو بشه، نه اینکه شما ببرید در نهاد دیگری اون رو تصویب بکنید. من این نکته رو میخوام اضافه بکنم که ظلم و ستم رو در لباس قانون نمیشه موجه جلوه داد. این لایحه حجاب و عفاف که در اون مجازات‌های بی پایه و اساس، ظالمانه و غیر انسانی زیادی برای زنانی که این حجاب رو قبول ندارن و رعایت نمی‌کنن در نظر گرفته شده، یک لایحه ظالمانه است که اون رو هر نهادی تصویب بکنه نمیتونه بهش اعتبار ببخشه. چیزی که ظالمانه و غیر عادلانه است قانون نمیتونه به اون اعتبار ببخشه. از قانون نمیشه سوء استفاده کرد. به هر حال پیام ما در این بیانیه هشداری است به حکومت که دست از این فشارها بر زنان و جامعه برداره. اینها جز برانگیختن خشم مردم نتیجه دیگری نداره.
گفتگویی بود با صدیقه وسمقی. اما زن سیاستمدار مهاجری که فرزند یک زوج هندی است و حالا برای نامزدی جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده رقابت می کند، نیکی هیلی که در دولت دونالد ترامپ سفیر آمریکا در سازمان ملل بود، از زدن مشت محکم به ایران برای مقابله با سیاست‌های جمهوری اسلامی سخن می‌گوید. سعید جعفری گزارشی دارد و نگاهی کرده به دیدگاه‌های نیکی هیلی درباره ایران.
سیاستمدار آمریکایی که می‌خواهد به ایران مشت محکمی بزند. نیکی هیلی زن مهاجر هندی تباری که حالا به یکی از اصلی ترین نامزدهای حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده ی ایالات متحده تبدیل شده است. هیلی 51 ساله که سابقه حضور در مجلس نمایندگان امریکا را هم دارد، در ژانویه 2011 به عنوان نخستین زن به مقام فرمانداری کارولینای جنوبی دست یافت. او همچنین دومین هندی تباری بود که توانسته بود به این صندلی تکیه بزند و تا سال 2017 هم در این جایگاه باقی ماند. هیلی سپس در دوران دونالد ترامپ بیش از همیشه ترفیع یافت و با نظر رئیس جمهوری پیشین و رأی مثبت مجلس سنا در ژانویه 2017 به عنوان سفیر آمریکا در سازمان ملل منصوب شد. هیلی یکی از موافقان اعمال سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ علیه ایران بود و تلاش‌های زیادی هم در راستای اجرای این راهبرد دولت وقت آمریکا انجام داد. عمر حضور هیلی در دولت ترامپ البته چندان طولانی نبود و در اکتبر 2018 از سمت خود کنار رفت. در همان زمان کوتاه هم هیلی بارها بر لزوم دادن پاسخ سخت به ایران به منظور آنچه او کنترل جمهوری اسلامی می‌خواهد تاکید کرده بود. او همچنین از عملیات آمریکا در کشتن قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران دفاع کرده و گفته بود که آن اقدام باید مورد تشویق همه کسانی باشد که به گفته او به دنبال صلح و عدالت هستند. نیکی هیلی پس از کنار رفتن از سمت خود روابط پرفراز و نشیبی را با رئیس پیشین خود داشته است. او ابتدا قول داده بود در صورتی که ترامپ دوباره برای انتخابات نامزد شود، کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری نخواهد شد. اما در فوریه سال جاری در ویدیویی که آنجا هم ایران را شیطان نامیده بود، رسما کمپین خود را برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 کلید زد. او در همان دقیقه اول ویدیوی تبلیغاتی خود میگوید: I've seen evil.
In China, they commit genocide. من شیطان را از نزدیک دیدم. چین که مردم خودش را قتل عام کرده و ایران که مخالفان دولت را به قتل می‌رساند.
هرچند در ابتدا کمتر کسی شانس چندانی برای فرماندار پیشین ایالت کارولینای جنوبی قائل بود، اما حالا نتایج نظرسنجی‌ها نشان از افزایش اقبال عمومی و همچنین نگاه مثبت میلیاردرها به او دارد. نیکی هیلی در مناظره‌های انتخاباتی بیش از سایر رقبای جمهوری‌خواه خود به موضوع ایران اشاره و بر لزوم اعمال فشار به تهران تاکید می‌کند.
زمانی که در سازمان ملل بودم هر روز با ایران سر و کله می‌زدم و به شما می‌گویم که فقط پاسخ محکم روی آنها جواب می‌دهد. سیاستی که در قبال آنها کار نمی‌کند این است که تحریم‌ها را تضعیف کنید، 6 میلیارد دلار برای 5 گروگان به آنها پرداخت کنید و در مقابل تهران نیروهای نیابتی خود را تقویت کند و به سیاست گروگانگیری خود ادامه دهد. آنها بیش از 140 حمله به مردان و زنان ما در سوریه انجام دادند و ما هیچ کاری نکرده ایم جز اینکه چند ضربه کوچک بزنیم. ما باید به ایران مشت محکمی بزنیم، چرا که این تنها روشی است که روی آنها جواب می دهد. آن وقت است که ایران از این اقدامات خود عقب نشینی می کند. روسیه در جنگ با اوکراین شکست خورده بود، اما چه اتفاقی افتاد؟ دوست دیگرش ایران، حماس به اسرائیل حمله کرد و آنجا مردم را در روز تولد پوتین قصابی کردند. همه اینها به یکدیگر مرتبط هستند، اما چیزی که در مقابل اینها میتواند پیروز شود یک آمریکای قوی است، نه آمریکای ضعیفی که جو بایدن به ما داده است.
نیکی هیلی در ماه‌های اخیر توانسته برخلاف پیش‌بینی‌های ابتدایی از ران دسانتیس، فرماندار ایالت فلوریدا که بسیاری او را در غیاب ترامپ نامزد اصلی حزب جمهوری‌خواه می‌دانستند، پیشی بگیرد. اما با این حال خانم سفیر در نظرسنجی‌ها همچنان فاصله زیادی با رئیس پیشین خود یعنی دونالد ترامپ دارد. در این حال با توجه به پرونده‌های کیفری ترامپ هنوز مشخص نیست او امکان حضور در انتخابات ریاست جمهوری 2024 را دریافت خواهد کرد یا خیر. در صورت غیبت رئیس جمهوری پیشین احتمالاً بخت به نیکی هیلی رو خواهد کرد و او به عنوان نامزد نهایی حزب جمهوری‌خواه با جو بایدن رقابت می‌کند.
گزارش سعید جعفری رو میشنیدید. اما پس از چندین سال مذاکره بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، مقام ها میگویند توافق تجارت آزاد بین دو طرف هماهنگ شده و هفته آینده در سن پترزبورگ روسیه امضا خواهد شد. مسئولان انتظار دارند با اجرای این توافق حجم تجارت ایران با اعضای این اتحادیه به 30 الی 40 میلیارد دلار ارتقا یابد. آنا رایسکایا گزارش میدهد.
مقامات روسیه و ایران از نهایی شدن مراحل هماهنگی توافق تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا خبر دادند. کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه به خبرگزاری ایرنا گفت این توافق دوشنبه آینده در نشستی با حضور مقامات از 6 کشور در سن پترزبورگ امضا می شود. به گفته نماینده جمهوری اسلامی ایران در مسکو، با امضای این توافق و تصویب آن در پارلمان‌های کشورهای عضو، بیش از 95% صادرات ایران به اعضای این اتحادیه از تعرفه گمرکی معاف می شود. و همچنین به گفته وی لغو روادید تجاری و اقداماتی در راستای رفع موانع بانکی و انتقالات مالی، حذف دلار در مبادلات تجاری دو جانبه و چند جانبه و ایجاد شرایط تحت‌طور کالا و خدمات از دیگر مزایای توافقنامه ایران و اتحادیه اوراسیا است. این اتحادیه طرح روسیه برای همگرایی به جماهیر اتحاد شوروی سابق است و در حال حاضر روسیه، قزاقستان، بلاروس، ارمنستان و قرقیزستان اعضای آن هستند. مذاکرات ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا از 8 سال پیش و دوره آزمایشی تجارت آزاد با اعضای آن از 4 سال پیش آغاز شد. داده های گمرک ایران نشان می دهد که از آغاز سال جاری خورشیدی تجارت ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا اندک بیش از 5 میلیون تن به ارزش حدود 2.5 میلیارد دلار بود. از لحاظ حجم این یک سوم بیشتر نسبت به سال گذشته است و از لحاظ ارزش معاملات انجام شده تا این مدت حدود 14% رشد نشان می دهد. سفیر ایران در روسیه دوشنبه به ایرنا گفت در حدود 4 سال که ایران و اتحادیه اقتصادی و روسیه موافقتنامه موقت تعرفه ترجیحی را امضا کردند، حجم مبادلات تجاری 3 برابر شده و ابراز اطمینان کرد با اجرای توافق تجارت آزاد، حجم تجارت ایران و اعضای اتحادیه اقتصادی و روسیه به 40 میلیارد دلار برسد. اندری سلیپنیوف وزیر تجارت اتحادیه اقتصادی و روسیه در گفتگو با ایرنا 30 میلیارد دلار در سال را به عنوان حجم هدف گذاری شده اعلام کرد. او همچنین از قصد روسیه برای گسترش طرفهای تجاری در چارچوب اتحادیه اقتصادی و روسیه خبر داد و بدون جزئیات افزود کشورهای عربی برای مشارکت از جمله از طریق پیوستن به کریدور شمال جنوب دعوت شدند. در حال حاضر عمده تجارت ایران و اتحادیه اقتصادی و روسیه متمرکز بر روسیه است و مسکو تأکید کرده به گسترش همکاری با تهران ادامه خواهد داد. از زمان وضع تحریم‌های بی‌سابقه علیه روسیه و به ویژه در پی حمایت ایران از روسیه در جنگ علیه اوکراین، روابط دو کشور به طور اساسی متحول شده و روسیه بسیار بیشتر از گذشته به دنبال طرح‌های مشترک با ایران است. آن نرایسک، رادیو فردا.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
افزایش اتهامات آزار و اذیت جنسی توسط ژرار دوپاردیو، ستاره سینمای فرانسه، بحث جدیدی درباره تبعیض و خشونت جنسی در این کشور ایجاد کرده. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
خانواده ژرار دوپاردیو، ستاره سینمای فرانسه که در سال 2020 به تجاوز جنسی متهم شده بود و به تازگی نیز به دلیل اظهارات جنسیت زده مورد انتقاد قرار گرفته، میگویند او هدف یک توطئه بی سابقه است. افزایش اتهامات آزار و اذیت جنسی و همچنین فیلم‌هایی که به تازگی از اظهار نظرهای سخیف آقای دوپاردیو منتشر شده، بحث جدیدی را در مورد تبعیض و خشونت جنسی در سینمای فرانسه ایجاد کرده است. ژرار دوپاردیو که در سطح جهان به بازی در فیلم سیرانو دو برژراک مشهور است، علاوه بر اتهام تجاوز جنسی با 13 اتهام آزار و اذیت جنسی نیز روبروست. ریما عبدالمالک وزیر فرهنگ فرانسه هفته گذشته گفت که رفتار این بازیگر 74 ساله باعث شرمساری فرانسه است و اشاره کرد که ممکن است نشان لژیون دونور که در سال 1996 با آقای دوپاردیو اهدا شده از وی پس گرفته شود. در واکنش چند تن از اعضای خانواده او از جمله دخترش ژولی دوپاردیو که خود هنرپیشه است، در نامه‌ای که روز گذشته در هفته نامه ژدده منتشر شد گفتند که آنها نیز اغلب از اظهار نظرهای ژرار دوپاردیو شوکه می‌شوند، اما افزودند که وی هدف یک توطئه بی سابقه قرار گرفته. آنها انتقادها از آقای دوپاردیو را جنون جمعی وحشتناک خواندند و گفتند که وی در خلوت همراه با فرزندانش فردی بسیار متواضع، ظریف و متین است. روز جمعه وزیر فرهنگ فرانسه گفت که صدر اعظم نشان لژیون دونور که بالاترین نشان افتخار کشور فرانسه است، رویه انضباطی برای تصمیم گیری درباره پس گرفتن این جایزه از ژرار دوپاردیو را آغاز کرده است. در مقابل وکلای آقای دوپاردیو وزیر فرهنگ فرانسه را متهم کردند که فراتر از وظایف خود به عنوان وزیر فرهنگ، فعالانه مشغول تعقیب و گریز رسانه‌ای آقای دوپاردیو است. در هفته گذشته نیز شهرداری شهری در بلژیک و همچنین استان کبک کانادا شهروندی افتخاری ژرار دوپاردیو را از او پس گرفتند. در اوایل ماه جاری میلادی کانال 2 تلویزیون ملی فرانسه تصاویری از این ستاره سینما پخش کرد که او در سفری به کره شمالی مکررن در حضور یک مترجم زن اظهار نظرهای صریح جنسی می‌کند و همچنین درباره دختر بچه‌ای که سوار بر اسب است کلمات جنسی بیان می‌کند. ژرار دوپاردیو که بازی در بیش از 200 نقش از جمله سریال مارسی در نتفلیکس را در کارنامه خود دارد، هر گونه تخلف را رد کرده است. او در ماه اکتبر در یادداشتی در روزنامه فیگارو نوشت که هیچ وقت با هیچ زنی بدرفتاری نکرده است.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان مجله عصر امروز میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه این برنامه یاری دادند، ساعت خوشی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.